أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته عرض کردیم که داستانی که در عالم مسیحیت اتفاق افتاد به این معنا که نظریه حلول باعث شد که کلیسا الوهیت رو به عیسی، بعد از اون به کلیسا سرایت بده. در نتیجه محصول این شد که کلیسا شد فعال مایشا و فرمان روای مفترض الطاعه، و بعد احکام الهی که خارج از ظرف و قیود ماده است لباس ماده رو به تنش کرد و نتیجه این شد که دین دوچار احکام ماده شد، یعنی تاریخدار، تاریخ مصرف پیدا کرد. در نتیجه وقتی تاریخ مصرفش به پایان رسید، قدرت کلیسا سقوط کرد، محصول شد جهان غرب که تا امروز هم ادامه داره. جهان غربی که هر گاه در مسیر حرکت خودش به معنویت رسید، یاد اون دوران شوم حکومت کلیسا افتاد و از کنار معنویت عبور کرد و گذشت. مرحوم علامه می‌فرماید که ما در این مقاله فقط مواردی رو گفتیم که مشابه این موارد در جهان اسلام اتفاق افتاد. در جهان اسلام اتفاقی که افتاد این بود که بعد از رحلت رسول خدا یه سنگ بنایی نهاده شد که شاید خودشون هم نمیدونستن که آثارش چی میشه. اون سنگ بنا این بود که گفتن پیغمبر خدا احکامو از طریق وحی میگرفت. ما به وحی دسترسی نداریم، لذا با اجتهاد خودمون عمل میکنیم و در این اجتهاد هم مصلحت مسلمین رو مد نظر خودمون قرار میدیم. اگر هم اشتباه کردیم، گفتن که ما بر حسب صلاح دید و مصلحت مسلمین طبق اجتهاد خودمون عمل میکنیم، اگر اشتباه کردیم به ما تذکر بدیم. که ما حالا در صددیم هنوز این عبارت و این جمله رو با توجه به بیانات مرحوم علامه طباطبایی رمزگشایی کنیم. امشب موضوع صحبتمون رمزگشایی از این جمله است. ولی در سه شب گذشته مفصلا حوادث و آثار و میوه هایی که از این درخت چیده شد و گفتیم که چه اتفاقی در جهان اسلام افتاد، چه داستان غم‌انگیزی برای احادیث پیغمبر خدا اتفاق افتاد، آثار سوی که از این ناحیه به علوم دیگه مثل علم تاریخ، مثل علم تفسیر، مثل علم فقه و علوم عقلی رسید که بخش دیگه‌اش هم انشاءالله باز عرض میکنیم، چون ایشون از چند منظر این بحث رو دوباره بازیابی کرده. خیلی مطلب ایشون مطلب عمیقیه. بنده کتاب‌های متعددی رو مطالعه کردم تو این ایام. بعضی از کتاب‌ها یه کتاب کامل رو خوندم، یه جمله هم از توش پیدا نکردم که اینجا بیام عرض کنم، ولی این کتاب اصلا نمیشه خلاصش کرد. این بیانات علامه طباطبایی اصلا قابل خلاصه کردن نیست، همش متنه، عبارت به عبارت. دوستانم بعضی به ما تلویحا فرمودن که خیلی متراکم مطالب، گفتم تقصیر من نیست، مطالب متراکمه. این مطالب متراکم خیلی فرصت‌های زیادی میخواد، جمله به جمله کلماتی که ایشون اینجا گفته احتیاج به این داره که آدم یه جمله رو بگه ساعت‌ها راجبش بحث کنه. من نمیدونم این مرد بزرگ چطور این مطالب رو جمع‌آوری کرده، واقعا خداوند چه توفیقی رو به بعضی داده. و در نهایت ادب، در نهایت احترام، یک توهین در این عبارت‌ها نیست. ما اول بحثمون که شروع کردیم گفتیم اینا آثار حب دنیا بوده، ایشون اینم نگفته. میگه من اصلا در صدد نیستم که بگم اینا آدمای خوبی بودن یا آدمای بدی، اصلا در صدد تحلیل شخصیت این آدما نیستم، تاریخم نمیخوام بگم. من میخوام بگم که چه کردن چه شد. اگر انسان این قدم رو برداره چه محصولی میچینه. بعد ایشون حرفش اینه، میگه ما الان سر سفره اونایی، میگه ما باید ریشه یابی کنیم که این وضعیت تلخی که جهان اسلام گرفتار شده و هنوز هم این گرفتاری ادامه داره از کجاست. میگه ریشه یابی که کنید از اونجاست. حالا میفرماید که اگر ما کلیسا رو بررسی کردیم به این خاطر بود که اون بخشی که ما مد نظرمون بود از مسائل کلیسا اون بخشی بود که عیناً در صدر اسلام اتفاق افتاد. می‌فرماید که ما وقتی ریشه یابی می‌کنیم می‌بینیم که ناچاریم به اون قطعه اولیه تاریخ اسلام مراجعه کنیم. بعد یک حرف بسیار زیبا رو بیان می‌کنه. خیلی این حرف زیباست و طرفدارم نداره. هیچکس طرفدار این حرف نیست. می‌فرماید که کسی که به راستی و به طور جد و حقیقت می‌خواهد مطلبی را دریابد، نباید و نمی‌تواند واقعیاتی را که درک می‌کند پرده پوشی کند. اگه من یه واقعیتی رو درک کردم، نمی‌تونم پشت پرده نگهش دارم که درد دارم، رفتم پیش پزشک، بهم میگه یه قده تو سینته، بعد پرده پوشی می‌کنم، میگم نه انشالله چیزی نیست. و پرده پوشی که قده برطرف نمیشه که. یه قده اینجاست، میگه نه چیزی نیست، انشالله چیزی نیست. یا اصلا نمیگم. یا اگر عکسی گرفتم، اون کسی که عکس گرفته گفت یه قده اینجاست، به پزشک معالجم نشون نمیدم. این واقعا دیوانگی نیست. واقعیت‌هایی هست که وقتی ازش حرف میزنیم هم دیگه رو تخته میکنیم. خیلی راه ساده ای هم هست در جهان بشریت. یکی از ساده ترین راه ها برچسبه. یه برچسب درست میکنن، میزنن به آدم ها. هر زمانی هم یه برچسبی بوده. در تمام دوران وقتی ملاحظه میکنید یه برچسبایی بوده. مثلا یه زمانی در زمان جنگ جهانی دوم برچسب مثلا این بوده که با آلمانی ها ارتباط داره. تا حرف میزنن میگفتن آه این جاسوس آلمانه. یه برچسب میزدن دیگه تموم بود کار طرف. نه احتیاج به دادگاه داشت، نه احتیاج به مباحثه داشت، نه احتیاج به این داشت که ببینی استدلالش چیه، جوابشو بدی. خب سخت دیگه، گوش کنی اولا ببینی چی میگه، بعد جوابشو بدی. یه برچسب میزنی طرفو سریع از حیز انتفاع ساقطش میکنی. یه برچسب میزدن شیعه علی خون و مال و جان و همه چیزش مباح میشد. در طول بخش وسیعی از تاریخ حتی به احتمال اینکه شیعه امیرالمومنین بوده میگفتن حاکمانشون به والیانشون میگفتن که به زنونتون عمل کنید. احتمال هم داده شیعه علیه ریشهشو بزنید. این هست تو کتابای تاریخی. میفرماید که نمیشود اگه ما یه واقعیتی رو درک کردیم، اگه ما فهمیدیم که مشکلمون از اینجاست و الانم هنوز اون ریشه رو داریم، بیایم حالا همدیگه رو تخته کنیم. آقا شما منظورت کیه؟ من دیگه آیه قرآن خوندم و من گفتن منظورت کیه؟ گفتم منظور کی کیه؟ منظور خدا کیه؟ منظور ترجمه آیه رو عوضی گفتم، تفسیرش کردم. نه تفسیر کردم والا، نه ترجمهشو گفتم. یا آیه گفتم، ترجمهشو گفتم، گفتن آقا این منظورش کیه؟ والا منظور کی کیه؟ منظور خدا کیه؟ منظور من منظوری ندارم که. همه بنده رو میشناسه، همیشه من کاغذ دستم. اینجاست حالا دیدم من بدون کاغذ صحبت کنم دیگه. اینم علامه طباطبایی. حالا هر کسی از این صحبت‌های شبای ما ناراحته، این به علامه اشکال کنه. ما از خودمون چیز نگفتیم. میفرماید که نمی‌شود که انسان پرده پوشی کند یا آن چرا می‌فهمد در فهم خیش وارونه جای دهد. بعد میفرماید که حالا ایشون یه تحلیلی میکنه راجع به زندگی غرب. میفرماید یک داستانی در عالم اسلام اتفاق افتاد از 100 سال پیش که غرب با اون پیشینه‌ای که درباره کلیسا گفتیم عرضه شد به جهان اسلام. مسلمان‌ها وقتی که این اوضاع غرب رو دیدن، چون دست خودشون هم خالی بود، هیچ چیزی از معنویت اسلام، چون حقیقت اسلام اون معنویت و نورانیت باطن اسلامه و الا اگر در سفر حج نورانیتی نباشد، خب حج رفتن با یه سفر تفریحی توریستی رفتن چه تفاوتی داره؟ اگر در باطن صلات یک روحانیت و معنویتی نباشه، نماز با یه سلسله حرکات ورزشی چه تفاوتی داره؟ چطور نمیگن ان ژیمناستیک تنها عن الفحشاء والمنکر؟ میگن اینو ان مثلا بسکتبال تنها عن الفحشاء والمنکر. چرا میگن ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر؟ اون کدوم بخش صلاته که تنها عن الفحشاء والمنکر؟ ایشون میفرماید که مسلمان ها مشکلشون این بود که چون با این پیشینه مشعشعی که داشتن و براشون درست کرده بودن، دستشون از دامان اهل بیت کوتاه کرده بودن، اون نورانیت و معنویت اسلام که حقیقت باطنی اسلامه و در همه اعصار و همه زمان ها و همه اجتماعات کار میکنه، اونو ازشون گرفته بودن. دینشون رو به یه سنت اجتماعی تبدیل کرده بودن. حرفشون این شده بود که این دین مال 1400 سال پیشه. دین بی محتوا، خسته بودن، خمود بودن، منحط بودن. اینا همه بیانات ایشونه. حالا من دیگه عباراتشو نمیخونم. میفهمد چون این وضعیت رو داشتن کورکورانه مقلد غرب شدن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خیلی تعبیر زیباست. بنده خیلی راجع به این تعبیرشون قبلا فکر کردم. من از جانب خودم به این نتیجه رسیده بودم، ولی دیدم ایشون هم 50 سال پیش همینو فرموده. میفرماید که پیرو به همین تلقین و اعتقاد، با این اعتقادی که داشتن و دیگه چاره‌ای نداشتن جز اینکه دست خودش خالیه دیگه، باید از یه جای دیگه بیاره. وقتی که در زندگی ملالبار و کهنه خود تجدید نظر می‌کردیم، بدون اینکه با نیروی خرد میان نفع و ضرر تمیز داده نوشدارو رو از سم جدا کنیم، چون استقلال فکری را در نخستین مرحله از دست داده بودیم، فقط و فقط از راه تقلید کورکورانه اوضاع حیاتی خود را با اوضاع حیاتی غربی ها تطبیق دادیم. بعد چی شد؟ در نتیجه هر وضع غربی که مشتمل بر ماده فسادی بود، در جامعه ما فساد بر فساد افزود. و هر وضعی هم که جنبه صلاح و اصلاح را در بر داشت، چون ما رشد و نمو لازم را برای پذیرفتن آن نداشته و آماده پذیرش آن نبودیم، موجب فساد و تباهی حال ما شد. اونی که اونجا فساد میکرد اینجا دو برابر فساد ایجاد کرد، اونی که اونجا اصلاح ایجاد میکرد اونم اینجا فساد ایجاد کرد، چون ما صلاحیت پذیرشش رو نداشتیم، آمادگی پذیرشش رو نداشتیم. بعد میفرماید که خلاصه این وضع ما نتیجه تقلید کورکورانه از اون بود. بعد میفرماید که حالا برای اینکه ببینیم چرا ما اینجوری شدیم، باید برگردیم به عقب. و بعد این بیانو میگن که ما کاری با شخصیت دینی رجال صدر اسلام نداریم و نیز شرح زندگی بزرگان صحابه را نمی نویسیم، ولی از ذکر یک سلسله جریان‌های تاریخی برای بحث گریزی نداریم. حالا از این منظر یه بار دیگه به این ماجرا نگاه کنیم. خیلی این بحث امشب در حقیقت جمع‌بندی تمام مطالب سه شب گذشته ماست، بحث جالبی است. می‌فهمید که حالا ما برمیگردیم به وضع صدر اسلام. ببینیم بدبختیمون از کجا شروع شد. میگه وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم دقیقاً وضعیت ما در صدر اسلام همون وضعیت کلیسای نیرومندی بود که با سرایت دادن نظریه حلول جای خدا نشسته بود. شده بود فرمان روای مفترض و طائع. مسلمون ها میگه وقتی ما مراجعه میکنیم، تاریخ به ما نشان میدهد در میان صحابه همان آثار و علائمی مشاهده میشود که در روزهای نخستین ظهور کلیسا در روحانیت مسیحی مشاهده میشد. من تا اونجا الوهیت و سرایت داده بودن، اینا نتونستن. اینا هم یه اقداماتی کردن. مثلا توی جنگی که فریاد زد پیامبر نمرده. یکی دو بار خواستن این اقدامو بکنن، ولی قرآن جلوی اینا رو گرفت. گفت پیامبرم یک مردی است مثل شما. پیامبرم خواهد مرد، از این دنیا خواهد رفت. بعد میفرماید که اما تو این ماجرا بله وضع اونو نداشتن. اما مشابه کلیسا وضعشون این بود که معنی حکومت علل اطلاق و فرمان روای بی قید و شرطی که اونا از سرایت دادن الوهیت به کلیسا گرفته بودن، اینا هم گرفتن. ایشون میفهمد یعنی دیکتاتوری به تمام معنا در عالم اسلام نیز در نخستین روزهای پس از رحلت نبی اکرم، ابتدا در کرسی خلافت و پس از آن در جمعیت صحابه ظهور کرد. حالا چطوری اینا تونستن این کارو بکنن؟ ببینید چقدر اینجا مسئله ظریف و دقیقه. میفرماید که گفتن که پیامبر تکیه به وحی داره. پیامبر خدا در تصمیمات و امور عامه از وحی کمک میگیره. ما که الان وحی نداریم، پیامبر که دیگه در بین ما نیست، پس ما ناچاریم در تصمیمات خودمون به اجتهاد خودمون عمل کنیم. حالا این حرفو که شب‌های گذاشتم تکرار کردیم، شما ملاحظه بفرمایید. بعدم گفتن ما نیز مانند شما گاهی اصابت نظر داریم، گاهی راه خطا رو میپیماییم، اگر در امری اشتباه کردیم تذکر داده اشتباه ما رو اصلاح کنیم. تا اینجاش خیلی زیباست. بیا بهتر از این چی میشه؟ میفرماید که اما باید این سخن اینها رو ریشه یابی کرد. ببینیم منظورشون چی بوده؟ اولا منظورشون چی بوده و بعد چگونه عمل کردن در پرتو این کلام. میگه منظورشون از این که گفتن ما به وحی دسترسی نداریم و به اجتهاد عمل میکنیم در کدوم امور مقصودشون؟ اموری که رسول خدا در آنها تنها به وحی تکیه زده و نظر خود را دخالت نمیداد، اینا کدوماست که خلیفه میخواد به جای وحی به اجتهاد خودش عمل کنه؟ آیا مراد کرسی خلافت از امور مذکور احکام آسمانیه؟ و احکام آسمانی که دیگه نمیاد که، پیغمبر که نیست. آیا مراد امور قضاییه؟ پیامبر که در قضاوت به وحی تکیه نمیکرد، پیامبر به بیانه و ایمان عمل میکرد، نه به شهود تکیه میکرد نه وحی. مقصودش در امور قضاییه. آیا مقصود در امور عامه مسلمین مثل جنگ و صلح و اینهاست که پیامبر در این امور با اصحاب خودش مشورت میکرد؟ اگر پیامبر میخواست در امور جنگی به وحی تکیه بکنه که با اصحاب مشورت نمیکرد، حتی گاهی در بعضی از جنگ ها با اینکه نظر چیز دیگری بود به نظر اصحاب عمل میکرد. خلاصه مقصود اینا چیه؟ از این سخن اینجا ریشه فساده، خیلی باید عمیق شد توی این قسمت. میفرماید که مقصودشون پیچیده بود، اما یک کمی که گذشت روشن شد چی میخوان بگن. گفتن که در همه جا و همه چیز، در عملشون این ظهور کرد، همه جا و همه چیز حتی در مرحله اجرای احکام آسمانی و قوانین دینی اعمال نظر و اجتهاد خواهند کرد. یعنی چی شد؟ یعنی پیامبر دستش بسته بود در امور آسمانی چون تکیه به وحی داشت، اینا اونجا هم دستشون بسته نبود. یعنی یه ولایتی پیدا کردن از ولایت پیامبر وسیع‌تر، چون پیامبر یه جایی نمیتونه به رأی خودش عمل کنه، به وحی باید توجه کنه. اینا میگن گفتن ما که وحی نداریم که، بس ما تو این مورد هم به اجتهاد خودمون عمل میکنیم. در سیرت خود پیوسته صلاح امت را منظور میداریم. ایشون میفرماید یک کمی که گذشت، این جمله رو تا امشب نگفتم، من اینو مخصوصا نگه داشتم تا امشب، چون خب این صلاح چیز خوبیه دیگه، صلاح امت، چه چیز بهتر از این؟ همه ما اینجوری زندگی میکنیم، همه جوامع باید بر اساس مصلحت جامعه داره بشه، این که حرف بدی نیست. علامه میفرماید کمی که گذشت معلوم شد که مقصودشون از این مصلحت جامعه مسلمین مصلحت شخص خلیفه است. یعنی آرام آرام، شاید در اوایل هم به مصلحت جامعه مسلمین عمل می‌کردن، ولی در اثر گذشت زمان مصلحت جامعه مسلمین منحصر شد در مصلحت خلیفه. ظهور تام و تمامش در زمان معاویه بود. لذا می‌فرماید که معنی سخنشون این است که احکام و قوانین دینی برای احراز و حفظ مصلحت است. ببینید چقدر این حرف فاسده. گفتن وحی برای حفظ مصلحته. ما که الان وحی نداریم، ولی مصلحت که سر جای خودشه. پس ما از وحی جدا شدیم، حالا ما به مصلحت عمل میکنیم. نهایت این که در زمان رسول خدا تشخیص مصلحت وحی به دست وحی بود، ولی پس از رحلت رسول خدا که وحی از ما قطع شده، تشخیص مساله را به دست اجتهاد سپرده، با نظر استنباطی صلاح را از فساد تشخیص خواهیم داد. تازه این اجتهادی هم که گفتن، این اجتهادی که امروز ما میگیم نیست. این اجتهادی که امروز میگن که علما این کار را انجام میدن، علما تلاش میکنن تا از منابع دینی نظر اسلام رو استخراج کنن. علما که مستقلا اجتهاد که نیست که من بشینم اینجا برای خودم از فکر خودم اجتهاد کنم، که باید مراجعه کنم به کتاب و سنت. لذا سالیان سال تلاش میکنن، زحمت میکشن، علوم فراوانی رو کسب میکنن، در محضر استادانشون زانو میزنن، شیوه اجتهاد رو یاد میگیرن، مجهز به قواعد اجتهاد میشن، بعد تمام تلاششون رو میکنن میگن امام باقر اینو فرموده، امام صادق اینو فرموده. این میشه اجتهاد. اما اینا گفتن اجتهاد منهای وحی از خودم. بعد میفرماید که شاهد این مدعا اعمالی بود که انجام دادن. بسیاری از موارد در مقابل نص صریح اجتهاد کردن. مقام خلافت همتراز و همدوش مقام نبوت و رسالت قرار گرفت. تازه یه پلن بالاتر، چون پیغمبر دستش در موارد که وحی میاد به وحی بسته بود. اینا اون بستگی هم نداشتن به وحی درون خودشون. به موجب آن، چنان که نبی اکرم مصدر احکام و قوانین شریعت اسلام و اداره کننده جامعه اسلامی بود، خلیفه مسلمین نیست همان مصدریت احکام و قوانین و ولایت امور مسلمین را داشت. با این تفاوت که نبی اکرم تنها در اداره امور مسلمین اختیاراتی داشت که طبق مصلحت هر گونه تصمیم مقتضی را بگیرد، اما در متن احکام و قوانین خدایی حق کمترین دخل و تصرف را نداشت. ولی مقام خلافت هم در متن احکام و شرایع هم در اداره امور مسلمین اختیارات تامه داشت. علامه فهمید به زبان امروز اگه بخوایم حرف بزنیم، یعنی هم قانون اساسی رو میتونست تغییر بده هم میتونست قانون وضع کنه. اینو ایشون فرمود. بعد میفرماید اوایل امر وضع به همین منوال بود و صلاح اسلام و مسلمین مطرح بود، ولی در اواخر صلاح مقام خلافت و سلطنت جایگزین صلاح اسلام و مسلمین شد و در نتیجه هم سیرت اسلامی نبی اکرم از بین رفت، هم اجرای احکام و شرایع و به طور کلی منوط به ثواب دید و نظر مقام خلافت شد. بعد موارد فراوانی رو ایشون از موارد فراوانی که مصادیق این داستان غم انگیزه چند مورد رو میگه، بقیه رو هم به تاریخ آله میده. بعضیش شواهدش عرض کردیم. نمونهاش حج تمتع، نکاح متعه. میگه وقتی که این دو مورد رو حرام کرد، گفت در زمان پیامبر دو چیز حلال بود، من حرام میکنم. یه نفر بهش اعتراض کرد، در جواب اعتراض اون گفت که انا زمیل و محمد. بعد میفرماید در نتیجه این آقایون مجتهدین، خب اگه اجتهاده بعد یه روش مشخصی باشه، یکیشون خلیفه تعیین کرد، یکیشون به شورا سپرد، یعنی آنچنان این روش اداره متزلزل بود که با گذشت یه تاریخ کوتاه عوض میشد. یکی خودش خلیفه تعیین کرد، یکی رو که اجتماع مسلمین گفتن جمع شدن. حالا اونجا هم داستان غم انگیزی هست، حالا ما میگیم مسلمین جمع شدن. بعد از 2 سال شد تعیین از جانب خلیفه، بعد 10 سال شد شورایی، معاویه هم که با وقوازی گرفت، امیرالمومنین رو مردم انتخاب کردن، بعد از معاویه هم معاویه موروثیش کرد. میفرماید موارد فراوان دیگه اتفاق افتاد. یکی از اتفاقات غم انگیزی که افتاد داستان مالک ابن نویره است که حالا من داستان عرض نمی کنم، فقط خلاصش این است که خالد ابن ولید مهمان مالک ابن نویره بود، شب سر اونو قطع کرد، فجایع زیادی اونجا به جا آورد. بعد گفتن آقا این باید حد بهش جاری بشه. گفت که من نمیتونم که شمشیری از شمشیرهای خدا رو حد بزنم.
سیف الاسلام.
سیف الاسلام. حی علی خیر العمل رو برداشتن برای اینکه مردم رو به جهاد دعوت کنن، که حالا داستان این جهاد هم باز خودش داستان غم انگیزی است. بعد بعضی از کارهای معاویه رو ایشون نقل
کنه،
برای اینکه مردم رو به جهاد دعوت کنه. گفت خیر العمل صلات، اگه مردم بفهمن که این خیر العمله دیگه نمیرن جهاد. پس اینو برمی‌داریم که برن بفهمن خیر العمل جهاد.
یه نکته دیگه هست، چون در قدیر وقتی مردم میومدن طرفه میگفت حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، برای اینکه خاطر تجدید نشه. الصلات خیر منو، آخه این هیچ بچی هم بیده السلات و خیلی من نمون.
یه نقص دیگه تو کارشون بود. تا اینجا چی شده؟ تا اینجا هم قانون اساسی تعیین میکنه خلیفه، هم قوانین عامه و جاری رو اجرا میکنه. اما یه نقص کارش داره، ممکنه اشتباه کنه. میفهمد این استقلالشون یه نقیصه داشت، نیازمند ترمیم بود. اون نقیصه رو باید ترمیم میکردن. مسئولیت اولیاء امور و مصادر اجرا، باید یه راهی پیدا میکردن که اینا رو مسئولیت میدادن، میگفتن هر کاری اینا کنن درسته. چی کار کردن که مردم حق اعتراض به آراء اینا رو نداشته باشن؟ گفتن پیغمبر خدا فرموده اصحاب من مجتهدن، و پیغمبر خدا فرموده اصحاب من در اظهار نظر معجورن، خطا هم بکنن معجورن، پس هر چه اصحاب بکنن درسته، یا مطابق واقع است یا نیست. اگه بود که معجورن، نبودم معجورن، پس به اصحاب نمیشه اعتراض کرد. میفرماید با این تتمه‌ای که گذاشتن مسئولیتشون هم امضا کردن. حالا شما ببینید این حکومت دیگه چه حکومتی خواهد شد. میفرماید محصولش این شد که حیات معنوی اسلام سقوط کرد. اسلام که یک دین معنوی بود وارد احکام اجتماعی شد. شد یه دین مادی اجتماعی. که عرض کردیم وقتی که شد مادی اجتماعی تاریخ مصرف داره. می فهمید تاریخ مصرفش که گذشت خودشون هم به عواقب شوم کارشون خبر نداشتن که چه می شود. ولی تاریخ مصرفش که گذشت در صدر اسلام چندین نفر بیشتر اعتراض نکردن به اینها. اما بعدها یک جمعیت کثیری به اینا معترض شدن. تا جایی که هنوز اندکی نگذشته بود که خود همین مسلمان ها شورش کردن، خلیفه رو به قتل رسوندن. و در پایان می فرماید محصول کارشون این شد که یک حکومت نورانی الهی رو تبدیل کردن به یک امپراتوری. محصولات که چیدن؟ اولا تقارب طبقات را که اسلام با آن همه رنج و کوشش بنیادگذاری کرده بود، مرد و زن رو در یک شأن قرار داده بود، سیاه و سفید رو در یک شأن قرار داده بود، عبد و عمه و حر رو در یک شأن قرار داده بود. فرموده بود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک کرامت نه سیاهی نه سفیدی، نه مرد بودن نه زن، ملاک کرامت تقواست. در نتیجه در کنار پیغمبر خدا کسانی رو میدیدین که در برهه قبل اینا جز بی ارزش ترین مردم جامعه بودن. بلال حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی، اینا همشون عبد بودن که در زمان جاهلیت هیچ ارزشی برای اینا وجود نداشته. اینا شدن اصحاب بلندپایه رسول خدا. این حکومت الهی رو تبدیل کردن، دوباره طبقات رو برگردوندن، شدن رئیس و مرؤوس، مولا و عبد، مخدوم و خادم، مرد و زن، عربی و موالی، صحابی و غیر صحابی. اینا همه درجاتشون در جامعه اون روز فرق میکرد. مهاجر و انصار. میفهمد شکاف‌های عمیق اجتماعی به وجود اومد. دو، هر چه توان داشتن صرف جهانگیری کردن. تمام تلاششون صرف جهانگیری شد و توسعه حکومت. حالا اینجا دقت بفرمایید، این فضای مجازی که پر از شبهاته، اینجا اشاره به یکی از شبهاتیه که خیلی الان امروز دامنگیره. میفرماید حتی خلیفه دوم برای تشویق مردم به جهاد امر نمود که کلمه حی علی خیر العمل را از اذان بردارن تا مردم از جهاد به نماز نپردازن. حالا آیا این کارشون مرضی خدا بود؟ میفرماید در اثر همین زیاده روی بقیه مقاصد عالیه اسلام که مربوط به تربیت و تکمیل و تهذیب مردم بود تحت شعاع قرار گرفت. اسلام نیامده سرزمین ها رو فتح کنه. اسلام اومده قلب ها رو فتح کنه. اسلام کاری با زمین نداره. جنگ نمی کنه برای توسعه قلمرو. البته نمی توان تردید داشت که یکی از دستورات مهم اسلام مسئله جهاد است که وسیله مبارزه با شرک و راه توسعه شعار توحید می باشد. ولی بدیهی است که روش اسلام روش اسکندری و چنگیزی نیست. اگر اسلام نسبت به مسلمین دستور جهانگیری داده، به همراه آن دستور جهانداری هم داده. از واضحات آیات کریم قرآن است که منظور اسلام از توسعه منطقه نفوذ احیای کلمه حق، بست عدل اجتماعی و تربیت معنوی مردم است. نه اینکه برید سرزمین فقط فتح کنید، نه تأسیس و تشکیل یک امپراتوری قیصری و کسرایی و استبعاد و بردگیری عمومی و به دست آوردن غنیمت‌های جنگی بیکران و اندوختن گنج‌های شایان و که اینا این کارو کردن. پس اگر اعتراضی وارده، به اسلام اعتراضی وارد نیست. می فرماید که کارشون به جایی رسید در گنج افرود گنج اندوزی که در زمان خلیفه سوم ابوذر دیگه طاقت نیاورد. خب ابوذر صحابی شناخته شده رسول خداست. معاویه خواست یه کلکی بزنه. این احتیاج به توضیح کوتاه داره. آیه 34 سوره توبه که بهش میگن آیه کنز، می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ای مؤمنین، بسیاری از احبار و رهبان، یعنی این عالمان قوم یهود و قوم مسیحیت، اینا اموال مردم رو به باطل می خورن و یصدون عن سبیل الله و راه خدا رو می بندن. اینجا دقت بفرمایید، در ادامه میفرماید والذین یکنزون از ذهب و الفضه، و کسانی که طلا و نقره رو جمع میکنن. معاویه این واو برداشت، اگه این واو بردارین معنیش این میشه که اون احبار و رهبانی که گنج جمع میکنن ولا ينفقونه فی سبیل الله، و در راه خدا انفاق نمیکنن، اونا رو بشارت بده به عذاب علیم. معنی آیه ممنوعیت جمع کردن گنج نیست. اون احبار و رهبانی که این کارا رو میکنن بشارتشون بده به عذاب علیم. اما معاویه اگه گنج جمع کرد اشکال نداره. این واو اگه برداری معنی آیه این میشه. اگه واو باشه عطف میشه به عبارت قبل، معنی آیه این میشه که اون احبار و رهبانی که اموال مردم رو به باطل میخورن و راه خدا رو میبندن، و کسانی که مال رو جمع میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، این دیگه خطابش عمومیه، هر کی میخواد باشه باشه، اینا رو بشارت بده به عذاب علیم. خب معاویه خودش گنج جمع میکرد دیگه، گفت این واو باید برداشت. ابوذر شمشیرش رو کشید، گفت تا این واو سر جاش نذاریم من این شمشیرم رو تو غلاف نمیذارم. ناچارش کرد که واو رو بذاره سرزش. معاویه اصرار داشت که این واو رو بردارن، و تا جایی که حتی عبی بن کعب مباشرین را با شمشیر و قتال تهدید نمود. با این همه معاویه تا آخر اصرار داشت که آیه تحریم کنز مربوط به اهل کتاب است. این که مربوط به اهل کتاب، اگه واو رو برداریم مربوط به اونا میشه، نه مسلمین. و طبیعی هم بود، زیرا به شهادت تاریخ او و همدستانش هر کاری کردن و هر فتنه و فسادی برپا داشتن به زور پول بود و از برکت اون اجتهادی که خلفا براشون درست کرده بودن. این دوتا ابزار کارشون بود. میفرماید خلاصه مقصود ما تحلیل تاریخ صدر اسلام نبود. ما همه این مطالب را گفتیم تا بدانیم که فساد از کجا آغاز شد. مرحوم سید شرف‌الدین میفرماید که اصلاح باید از اون جای آغاز بشه که فساد آغاز شد. حاج آقا دیشب فرمودن که معاویه میگفت هر کی با من باشه همه امکاناتو داره، هر کی بر علیه من باشه هیچ امکاناتی بهش نمیدم. بنده خودم وقتی محاسبه میکنم میبینم من خودم معاویم، مطمئن من زورم فقط تو خونم میرسه. ما مشکل کارمون در خودمونه. ببخشید که من میگم ما، در محضر علما هم اینو میگم، بی ادبیه، ولی ما همیشه ما یعنی بنده و امثال بنده، بنده و امثال بنده، ما جامعه، ما هر جا رو نگاه میکنیم همینطوره. هیچ کس بنا نداره خودشو اصلاح کنه. همه معترضن به اوضاع، همه معترضن به دیگران، هیچ کس به خودش معترض نیست. هیچ کس سر در گریبان خودش فرو نمیکنه بگه شاید منم فرعونم. تا میگیم فرعون یه آدمی که مخالف با ماست، مثلا مدیر مدرسه‌مون داره فرعونی میکنه، جیگرمون حال میاد، سخنرانم داره راجع به فرعون حرف میزنه، ما هم کیف میکنیم. ولی هیچ وقت فکر نمیکنیم آیا ما خودمون فرعون هستیم یا نیستیم، ما خودمون معاویه هستیم یا نیستیم، ما خودمون این صفات درمون هست یا نیست، در مقابل کلام خدا اجتهاد میکنیم یا نمیکنیم، ما خودمون به مصلحت کلام خدا رو کنار میذاریم یا نمیذاریم. خلاصه این ریشه دردهای ماست. هر کسی باید ابتدا از خودش شروع بکنه و بعدم هر کسی هر جایی مصدر کاره باید گوشش رو باز کنه، شنوا باشه. با نگفتن حقیقت، حقیقت از آنچه که هست منحرف نمیشه. با نگفتن بیماری، بیماری شفا پیدا نمیکنه. ما راه رو همون کسانی هستیم که اون راه رو رفتن، این میوه مسموم و سر سفره ما گذاشتن. آیا ما هم میخوایم همون مسیر رو طی کنیم برای نسل‌های آیندهمون، همین میوه مسموم رو باقی بذاریم؟ پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار